بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران 15 ملوان بریتانیایی را در آب‌های خلیج فارس دستگیر کرد. ایران آمریکا را به مانع تراشی در صدور روادید برای سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک متهم کرد. اعضای شورای امنیت روز جمعه برای آخرین بار پیش از به رأی گذاشتن قطعنامه علیه برنامه هست ایران تشکیل جلسه می‌دهند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم اخبار و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانیم. روز جمعه 15 ملوان بریتانیایی در آب‌های خلیج فارس توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شدند. لیک لمبرت فرمانده کشتی که ملوانان در آن خدمت می‌کردند گفت هلیکوپترهای بریتانیایی گزارش دادند که دو قایق این کشور را دیده‌اند که از شط العرب به یک پایگاه ایرانی منتقل شدند. آقای لمبرت اظهار کرد از طریق ارتباطات اندکی که با ایرانیان برقرار شده مطلع شده اند که 15 ملوان بریتانیایی در سلامت به سر می برند. در پی این دستگیری ها وزارت امور خارجه بریتانیا رسول موحدیان سفیر جمهوری اسلامی در لندن را برای ادای توضیحات احضار کرد و خواهان آزادی فوری 15 ملوان شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه آمریکا را متهم کرد در صدور روادید برای سفر محمود احمدی نژاد و هیئت همراه او به نیویورک برای حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل مانع تراشی می کند. آقای عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفته است به رغم طی مراحل اداری برای صدور روادید و علی رغم قول‌های رسانه‌ای که مقامات آمریکایی در این مورد داده‌اند تا این لحظه ویزای رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه او صادر نشده است. 5 عضو دائم و اعضای غیر دائمی شورای امنیت روز جمعه برای آخرین بازنگری ها در قطعنامه علیه برنامه هست ایران تشکیل جلسه می دهند. قرار است این قطعنامه شنبه به رأی اعضا گذاشته شود. در قطعنامه جدید پیشنهادهای اصلاحی آفریقای جنوبی، قطر و اندونزی تقریباً به طور کامل نادیده گرفته شده است. در قطعنامه جدید منع خرید تسلیحات از جمهوری اسلامی، افزایش فهرست ضبط اموال اشخاص و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای و خودداری از دادن وام و اعتبار به ایران مگر در موارد بشردوستانه در نظر گرفته شده است. قطعنامه همچنین بار دیگر 60 روز به ایران مهلت می‌دهد تا تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در همین حال رئیس جمهوری اندونزی روز جمعه گفت با توجه به ملتهب بودن شرایط در خاورمیانه هر حرکت نسنجیده‌ای در مورد ایران یا سایر کشورهای منطقه ممکن است اوضاع را بی‌ثبات‌تر کند. رئیس جمهوری اندونزی افزود در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری‌های ایران و آفریقای جنوبی در مورد قطعنامه جدید شورای امنیت علیه برنامه هست ایران گفتگو کرد. آمریکا و جمهوری آذربایجان توافقنامه‌ای را برای ساختن یک لوله انتقال گاز از دریای خزر به بازارهای اروپایی امضا کردند. این قرارداد روز پنج شنبه توسط کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و المار محمد یاروف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در واشنگتن امضا شد. سفر کاندولیزا رایس به خاورمیانه. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفری پنج روزه برای گفتگو درباره صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاورمیانه رفت. وی به مصر، اسرائیل، کرانه غربی و اردن نیز سفر خواهد کرد. آمریکا امیدوار است اجلاس اتحادیه عرب که قرار است چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده در ریاض برگزار شود، طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی و برخی کشورهای عرب را زنده کند. در این صورت 5 سال در این طرح که 5 سال پیش ارائه شد، پیشنهاد عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل در برابر عقب نشینی کامل آن کشور اراضی اشغالی سال 1967 داده شده است. و به گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، طی سال گذشته تعداد عراقی هایی که تقاضای پناهندگی از کشورهای غربی می کنند 77% افزایش یافته است. بیش از 22,000 عراقی در سال 2006 میلادی تقاضای پناهندگی کردند. شایان ذکر است بالاترین تعداد متقاضیان پناهندگی مربوط به سال 2002 است که 50,000 عراقی تقاضای پناهندگی کرده بودند. شنوندگان عزیز، حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. این برنامه را همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد، راه دهید یار را آن مه ده چار را که از رخ نور بخش او نور نثار می‌رسد، رونق باغ میرسد، چشم و چراغ میرسد، غم به کناره میرود، مه به کنار میرسد، تیر روانه میرود، سوی نشانه میرود، ما چه نشسته ایم پس شهز شکار میرسد، باغ سلام میکند، سرو قیام میکند، سبز پیاده میرود، غنچه سوار میرسد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نسیم نوروز این هفته نخستین برنامه دیدگاه ها در سال نو، سال 1386 را هم بی نصیب نگذاشته. با سه آگاه به تاریخ، فرهنگ و جامعه ایران باستان و امروز، به بررسی این پرخریدارترین جشن ایرانیان و گستره پهناور نوروز دوستان همه تیره ها و گروه های زبانی می نشینیم. با پرویز ورجاوند، استاد باستانشناسی و تاریخ دانشگاه تهران، باز هم در تهران با حسن یوسفی اشکوری، نواندیش مسلمان، و سرانجام با اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو در آمریکا. آقای ورجاوند، گذشته و نوشته های دینی باستانی چه آگاهی هایی میده به ما درباره دورترین زمانهایی که نوروز پاس داشته می شده و درباره پیچ و خمهایی که نوروز پیموده تا پایان دوران دودمان ساسانی؟
مسئله نوروز مسئله ایست که بخش قابل ملاحظهش به دوران اساطیری میره، مقدار قابل ملاحظهش به جنبه های مذهبی آیین‌های دوران باستان ایران ارتباط پیدا میکنه، مقدار زیادیش برمیگردد بخش سومش به مستنداتی که بر مبنای بررسی‌های باستانشناسی، کاوش‌ها و متون به ویژه از دوران ساسانی به بعد داریم. بنابراین درباره نوروز می‌شود گفت که به یک اعتبار جزء کهن‌ترین آیین‌هایی است که تا به امروز زمانش رو هیچ کس نتوانسته است مشخص بکنه. مهمترین بحثی که در مورد نوروز هست این است که شاید هیچ آیین و جشنی به میزانی که نوروز میتواند بازتاب دهنده شرایط اجتماعی در این گستره عظیم که امروز ایران موجود یک بخش کوچکی از اون رو تشکیل میدهد و کشورهای مثل آسیای مرکزی، افغانستان، عراق و بخشی از ترکیه و تمامی قسمت قفقاز این مجموعه کلان رو تشکیل میدادن، به این ترتیب نوروز ارزشش به این اعتباره که در بطن خودش تحول و تغییرات و دگرگونی شرایط اجتماعی جامعه ایران رو در طول هزارها ما در پدیده نوروز منعکس می‌دانیم که برای ورود و توضیح این من تصور می‌کنم دستشم باید یک برنامه یکی دو ساعته رو پیش رو داشته باشه.
آقای یوسفی اشکوری، در پی فروپاشی دودمان ساسانی و
تسلط خلفای عرب بر ایران و طی گهگاه کلنجار و گاهی داد و ستد اسلام با فرهنگ ایران باستان، نگاه به نوروز در میان مردم و حاکمان از چه پیچ و خمهایی گذشته؟
بررسی سیر آیین‌ها و عقاید و سنن ایرانی در دوران بعد از اسلام، به خصوص اگر بخوایم از آغاز تا پایان اون رو پی بگیریم، باز خودش داستان مفصلی است که در این فرصت کوتاه نمی گنجه. فقط به اشاره می گویم که می دانیم که ما ایرانیان بعد از فتح ایران هست که با اعراب و مسلمان به طور مستقیم آشنا می شیم و اونها میان در سرزمین ایران، و ایران بعد از سقوط ساسانی ها و تصدیر مجموعه خاک ایران به ضمیمه امپراتوری عرب میشه. اما بعد از فتح ایران به طور خاص اگر بخوایم به مسئله نوروز اشاره بکنیم، میتونیم ردش رو در دوران خلیفه سوم در دوران عثمان پیدا کنیم، چون در دوران عمر وقتی که این سلسله فتوحات شروع شد هنوز ایران کاملا تسخیر نشده بود. اما زمان خلیفه سوم به طور مشخص ما در منابع میبینیم که در میان ایرانی ها این آداب و این سنن ایرانی از جمله جشن نوروز و مهرگان مطرح بوده و مسلمان ها چون ایرانی ها رو زرتشتی می دونستن و زرتشت را هم جزو پیامبران دانسته بودن و آیین زرتشتی را هم جزو مصداق مجوس قرآنی گرفته بودن و اهل کتاب، از این جهت خیلی مستقیم متعرض این آیین ها و سنن ایرانی نبودن. اما متاسفانه در زمان خلیفه سوم، شاید هم از جلوتر هم شروع شده بود، ولی از زمان خلیفه سوم سختگیری هایی نسبت به این آداب و سنن از جمله جشن نوروز اعمال می شد. مثلا مقرر کرده بودند که باید افراد در این زمینه پول بدن، باید مالیاتی به خاطر این جشن ها بپردازن و مالیات های خیلی سنگینی هم بر ایرانی ها وضع کرده بودند که عملا مشکلاتی برای ایرانی ها ایجاد می کرد. ولی بعد از خلیفه سوم، زمانی که علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه برگزیده میشه و بعد مقر خلافت رو از مدینه به عراق، یعنی در واقع به دل ایران شهر به قول منابع اسلامی و کوفه منتقل میکنه، زمان خلافت علی رابطه خیلی خوب میشه بین ایرانی ها و به خصوص دهقانان و بزرگان ایرانی که تو اون منطقه زندگی میکردن با دستگاه خلافت. و ما حتی در منابع داریم که در جشن نوروز عده‌ای از بزرگان در کوفه رفتن به دیدن خلیفه مسلمین و براش شیرینی بردن، همین شیرینی هایی که در عید آماده میشه. در این دوران یک فضای مساعدی برای ایرانی ها برای برگزاری این آیین ها وجود داره، ولی بعد از اون دوباره در دوران بنی امیه سختگیری ها بیشتر میشه که خود داستان مفصلیه، برای اینکه بنی امیه ضد ایرانی ها بودن و ایرانی ها رو موالی خطاب میکردن، محدودیت هایی وجود داشت. تا دوران قرن دوم و سوم در زمان آل بویه امکانات فرصت بهتری پیدا میشه و تا دوران های بعدی. خلاصه میخوام بگم که مسئله نوروز به طور خاص یا آیین‌های ایرانی، آیین‌های سنتی ایرانی قبل از اسلام در ادوار مختلف بعد از اسلام دارای فراز و نشیب‌ها بوده، تغییر و تحولات مختلفی به خودش دیده. در طول این دوران 1400 سال خیلی چیزا از آیین ایران پیش از اسلام، چه مذهبی و چه ملی، از بین رفت و یا مخدوش شد یا محدود شد، ولی آیین نوروز و جشن نوروز همچنان پابرجا باقی مونده که هنوز هم برقراره.
به همین مفهوم رمز ماندگاری نوروز میپردازیم آقای اشکبری که شما دربارش صحبت کردین. آقای مهدی، با توجه به بررسی‌های تاریخی آقای اشکبری و آقای ورجاوند، از دیدگاه جامعه شناسی و مردم شناسی، اینکه به رغم سختگیری‌های تاریخی نوروز به هر حال پا بر جا مونده، علتش چی بوده؟ مفهوم نوروز برای مردم ایران در طول تاریخ چه بوده؟
ببینید، شاعر فرهنگی نمادهایی هستند که به انواع مختلف به هویت و هویت بخشی فرد و جامعه کمک میکنند. نوروز به طور مشخص و تاریخی برای ایرانیان در مجموع 5 معنا یا جلوه حداقل میشه براش تعیین کرد. یکی این که نوروز مظهر تحرک و تحول و زایش و بازآفرینیه. دوم این که برای ایرانیان نوروز هماهنگی با طبیعت بوده و ایرانیان چنین تصوری رو داشتند که تطبیق روابط و ضوابط زندگیشون با طبیعت به زندگی اونها یک نظم طبیعی بخشیده و اونها رو هماهنگ با سازوکار جهان میکنه. سوم این که ایرانیان این تحول رو سرچشمه شور و شوق میابند و فرصتی برای ترمیم نارسایی‌ها، رفع مشکلات، ایجاد همبستگی و پیوندهای جدید دراندازی طرح‌های نو و استحکام بخشی به اراده‌های احتمالاً متزلزل شده ایم خودشون میدونن. به واقع وفاق جمعی ایرانیان و پارسی زبانانی که در حوزه تمدنی فرهنگ ایران به این پدیده داشتن خودش نمایانگر این مفهوم است که نوروز یک نماد وجدان جمعی به مفهومی که دورکهایم ازش صحبت میکنه هست. چهارم این که نوروز مهمترین رسم و آیین از آیین‌های مختلف ایرانیان است که در واقع در برگیرنده عناصر مختلف فرهنگی، مذهبی و غیر مذهبی، زیستی و محیطی و رفتاری و ارزشی است. در واقع سمبل‌های ایرانی است. و بالاخره این که نوروز از نظر جامعه شناسی همواره یک نقش سمبولیکی در بزرگنمایی و جلوه بخشی به هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی در مقابل خارجیان و بیگانگانی که در طول تاریخ ایران در مقاطع مختلف حکومت کردند یا سلطه داشتند عمل کرده.
به برنامه ویژه نوروز دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. نوروزتان پیروز. اکبر مهدی، جامعه شناس، حسن یوسفی اشکوری، اندیشمند نوگرای مسلمان و پرویز ورجاوند، باستانشناس و مورخ، میهمانان این هفته دیدگاه‌ها به بررسی نوروز نشستند. از دوام نوروز گفتیم آقای ورجاوند. نوروزی که امروز در میان مردم ایران و دیگر کشورهایی که نوروز رو پاس می‌دارن شاهدیم، چه تفاوت‌هایی پیدا کرده با نوروز باستانی؟
جانمایه نوروز که شروع می شود اعتباری با جشنهای پیش درآمدش مثل چهارشنبه سوری و قبل از اون مراسم خانه تکانی و رفت و روب کردن و آماده کردن فضا برای استقبال از نوروز و جشن چهارشنبه سوری و بعد خود نوروز که به دو بخش نوروز کوچک و بزرگ تقسیم می شد که حالا دیگه اون تقسیم به دو نوروز کوچک و بزرگ کمتر مورد بحث قرار می گیره، تا پایان بخش مراسم نوروز که 13 به ذر باشه، در واقع در تمامی این گستره‌ای که الان چیزی حول و حوش 15 کشور رو در بر می گیره، اون چی که نمود نوروزه بهش وفادار ماندند، به طور طبیعی در گذشت زمان در جای جای مراسم نوروز شما میبینید این سمبول ها هست. اون چیزی که تغییر پیدا کرده عبارت از این است که مفاهیمی که در بطن نوروز و نوروز رو به وجود آورده، نوروز رو پرورانده و نوروز رو ماندگار کرده، امروز متاسفانه اون چیزی که الان یک مقدار تغییر درش به وجود آمده این است که پیام و جانمایه نوروز که بر مبنای منطق، بر مبنای یک نگرش هوشمندانه به وجود آمده، امروز به اون شکل خاص خودش در جامعه باثبات پیدا نمی‌کنه.
آقای یوسفی اشکوری، آقای ورجاوند از تغییر مفاهیم موجود در بطن نوروز گفتن و محدودیت‌ها. انقلاب بهمن 57 به گفته آگاهان از نوروز بعد از انقلاب نوروز 58 نگاه دوگانه‌ای به گفته همین آگاهان به پدیده نوروز داشته. سیر تحول این نگاه، این نگاه دوگانه تا امروز چگونه بوده؟
تا اونجایی که مربوط به مواضع رسمی انقلابیون یا رهبران جمهوری اسلامی یا به طور عام‌تر روحانیون حاکم در ایران مربوط میشه، از همون آغاز انقلاب هیچ وقتی برخورد مستقیم با آیین نوروز و امثال اینها نبوده و تا اونجایی که من بیاد میارم تحریمی یا حتی محدودیت سازی های رسمی وجود نداشته. از همون سال اول بالاخره جشن نوروز برپا بود و در سالهای بعد هم همینجور ادامه داشت. رهبران جمهوری اسلامی، مسئولان از رهبری مذهبی تا سیاسی، رئیس جمهور، نخست وزیر و مرتب پیام می دادن و بالاخره برنامه نوروز هم در سطح جامعه کم و بیش ادامه داشت. اما یکی دو نکته رو نباید فراموش کرد. یکی این که در دیدگاه نوع انقلابیون ما در دوران پیش از انقلاب، به خصوص جریان چپ، اهم از چپ مذهبی و چپ غیر مذهبی، از اونجایی که مسئله ملیت، ایرانیت چندان جایگاه برجسته و روشنی نداشت، خیلی اهمیت روشنی نسبت به مسئله نوروز و یا به طور عام‌تر آیین‌های ملی و ایرانی نبود. در روحانیون هم اون سر کسانی که سیاسی بودن کم و بیش همین فکر وجود داشت. از طرف دیگر هم مسئله خود غلظت اسلامیت در اوایل دوره انقلاب هم سبب شده بود که حتی در میان بعضی ها این فکر به وجود بیاد که جشن نوروز رو با جشن 22 بهمن با هم عوض بکنن، عیدی رو فرضاً به جای عید در جشن 22 بهمن جشن انقلاب بدن. این فکرها هم البته وجود داشت، اما خب هیچ وقتی این فکرها خیلی قوی و گسترده نشد، در سطح حاکمیت به طور رسمی نیامد، تصمیم رسمی در این مورد اتخاذ نشد، ولی این فکرم در اون اوایل بعد از انقلاب من یاد دارم که مطرح بود. یا در همین سالهای اخیر بعضی از روحانیون مشهور هم رسماً هم گفتند و نوشتند تو روزنامه ها آمد که به جای جشن نوروز که یه جشن غیر مذهبی است از دید اون آقایون، بیاییم اون رو به جاش با قدیر عوض بکنیم و جشن نوروز در واقع در قدیر برگزار کنیم. این حرفا کم بیش مطرح بوده و هنوزم هست. بازم اینم اشاره بکنم که دوران دهه 60 علاوه بر این مسائل دوران خفقان بوده، دوران سرکوب ها بوده، فضای عمومی جامعه هم خیلی فضای بانشاتی نبوده، جنگ بوده، هر روز ده ها جنازه در جای جای ایران تشییع می‌شده. مجموعه فضای اوایل انقلاب دهه 60 سبب شده بود که جشن نوروز چندان جدی گرفته نشه، اهمیتش شاید آشکار نشه، اما در سالهای اخیر خوشبختانه جشن نوروز گسترده تر شده، در سطوح مختلف جامعه، اهم از روشنفکران، نخبگان، سیاسیون، غیر سیاسیون، اهمیت بیشتری پیدا بکنه و داره رو به گسترش میره. بنابراین در دوران 28 سال بعد از انقلاب هم خود این جریان آیین نوروز و بزرگداشت اون از یک روند تقریبا محدود و غیر مهم شروع شد تا روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده که الان همونجور که دکتر ورجاوند گفتن در سطوح مختلف جامعه، اهم از دارایان و فرودستان و فرادستان، همه به شکلی سعی میکنن که جشن نوروز رو محترم بشمارن و این آیین رو گرامی بذارن.
آقای مهدی، کارکرد امروزی نوروز برای ایرانیان در داخل کشور و اون وقت برای ایرانیان در خارج از کشور چگونه است؟ چون در خارج از کشور دیده میشه که شور و شوق زیادی در آمریکا، در لس آنجلس که بود، در رژه نوروز نیویورک و در سراسر حتی شهرهای کوچیک آمریکا و بعد در دبی و در کشورهای اروپایی، آسیا، جای دیگه، در میان ایرانیان برون مرزی این شوق و شور دیده میشه. این کارکرد رو بر ما توضیح بدید.
ببینید، کلن در سالهای اخیر بعد از انقلاب پدیده نوروز و دیگر نمادهای فرهنگی تبدیل به یه نوع ابزار مقاومت فرهنگی و مقابله شده با اون چیزی که بخش عرفی جامعه ایران اون رو تحمیل و تبلیغ فرهنگ غیر ایرانی یا مبالغه شده از اسلامیت میشناسه. تأکید مبالغه آمیز حاکمیت فعلی بر اهمیت هویت دینی در ایران باعث شده که ایرانیان احساس کنند که نمادهای هویت فرهنگی و تاریخی اونها به نحوی مورد تهدید قرار گرفته و برای مقابله با این جریان اونها باید به بازآفرینی هرچه پرشورتر و بیشتر این نمادها و شعائر بپردازند. از اونجا که حاکمیت دینی مشروعیت خودش رو وابسته به تعبیر خیلی خاص و مشخصی از دین کرده، خودش رو با این مشکل بزرگ مواجه کرده که اگر به هویت ایرانی رو مورد تاکید قرار بده، هویت خودش رو بهش زیان میرسونه و اگر هویت دینی خودش رو بزرگ نمایی کنه، که همواره هم این کارو کرده، بخش بیشتری از ایرانیان رو از نظام دور میکنه و به بیگانگی فرهنگی در جامعه دامن میزنه. به همین علت هستش دولت با این پدیده کجدار و مریض رفتار میکنه و عملا در یک تضاد رفتاری و فرهنگی قرار گرفته. البته باید توجه داشت که این ضرورتی به این تضاد نیست. اگر دولت یه تعبیر سخاوتمندانه تری از دین میداشت، هیچ نیازی به این تضاد نبود، چرا که همه اقوام مختلفی که نوروز رو در طول تاریخ جشن گرفتن تونستن اون رو با توازن و تفاهم مطلوبی با ارزش‌ها و سنن دینی خودشون که خیلی هم متفاوت بوده همراه بکنن. به هر حال برخورد ایدئولوژیک دولت مردم و مخالفان رو وادار کرده که یک نوع برخورد ایدئالی و حتی میشه گفت از نظر تحقیقی تخیلی با نوروز به وجود بیارن. واقعیت این هستش که نوروز و عناصر اون هم جنبه‌های واقعی و تاریخی داره و هم جنبه‌های ایدئالی و غیر واقع بینانه. این جدال فرهنگی رو که جمهوری اسلامی دامن زد بهش با تأسیس جمهوری اسلامی و تأکید بیش از حد روی هویت دینی، قاعدتا دولت رو وادار به بی اهمیت کردن بخش‌های و عناصری از نوروز و مردم رو و یا بخش‌هایی از روشنفکران عرفی رو به پر اهمیت کردن عناصر نوروز کرده. این به طور مشخص در خارج از کشور جلوه بیشتری پیدا میکنه، چون حوزه فرهنگی خارج از کشور دست و دلبازتر است و دور از محدودیت هایی که دولت ایران به هر حال بر جامعه تحمیل میکنه و برای افراد میتونن هر نوع خواست و خواست خودشون رو جلوه بدن. در خارج از کشور البته باید اشاره کرد حیات و دوام هر فرهنگ و عناصر اون بیشتر در حوزه تمدنی و جغرافیایی اون تمدن معنی داره، نه در محیط غربتی که هیچ فرهنگی به هر حال نمیتونه در ظرف خودش نیست که بتونه رشد و نمو بکنه. بنابراین من معتقدم در خارج از کشور نوروز دو نقش رو بازی میکنه. نقش اول اون نقشی است که بهش من میگم نقش خدماتی تغذیه‌ای، نقش دومش نقشی است که به همون حالت تکمیلی مقاومتی رو داره که در ایران هم به هر حال حضور داره. نقش خدماتی به این صورت هستش که نوروز فرصت و امکانی رو برای اعضای فرهنگی و جامعه به وجود میاره که تغذیه بکنن و به زندگی خودشون یه معنای جدیدی ببخشن. به واقع اهمیت برگزاری مراسم ملی و فرهنگی در خارج از کشور برای ایرانیان، به ویژه ایرانیان نسل اول، در این بود تفاهم و تحکیم فرهنگی است. در فضای غریب خارج از کشور نوروز و ایام نوروز یک ایستگاه فرهنگی است که ما پیوندهای فرهنگی خودمون رو میایم آبیاری میکنیم و تقویت میکنیم و به نسل دوم خودمون این رو نشون میدیم. از حوزه مقاومتی تکمیلی که تا حدی همونطور که عرض کردم به ایران هم مربوط میشه، کلن در جوامعی که جامعه و تاریخش با گسستگی‌های سیاسی و حمله‌های فرهنگی و سیاسی مواجه است، در موقعیت‌های مشخصی گاه تولید و باز تولید بخش‌ها و عناصری از فرهنگ که مورد بی‌اعتنایی یا غضب حاکمان جدید قرار می‌گیره، این نقش رو بازی می‌کنه که بتواند با عمده شدنش بازآفرین بکنه فرهنگ و عناصری رو که مورد تهدید قرار گرفته. مثلا شما در قرن 15 میلادی می‌بینید که با روی کار آمدن شاه صفی و برقراری حکومت صفوی، موسیقی ایران مورد تهاجم قرار می‌گیره و بسیاری از شعرها و خوانندگان و نوازندگان ایرانی میرن به هند و در اونجا مکاتب هنری و موسیقیایی ایران رو حفظ می‌کنن و بازآفرینی می‌کنن. امروز هم می‌بینید در خارج از کشور یه همچین حالت مقاومتی تکمیلی به وجود اومده. برای مثال در ایران شما می‌بینید که موزیک عرفانی و سنتی میدان پیدا میکنه برای رشد و نواف، ولی موسیقی پاپ به اون صورته که مثلا در بین توده ها به خصوص مورد پسند بوده حداقل با محدودیت های مواجه میشه. در خارج از کشور این نقش رو تکمیل میکنه، حالا چه به صورت قاچاق و زیرزمینی وارد کشور بشه یا کم کم تاثیرگذار بشه روی اجراهاتی که اونجا انجام میشه. یا به عبارت دیگری از در حوزه فرهنگی و تحقیقی، اگر شما به مسئله دایرة المعارف نویسی ما نگاه بکنید، در ایران الان دو تا دایرة المعارف شیعه و دایرة المعارف بزرگ اسلامی رو دارن تولید میکنن که بسیار ارزنده و خوب هست، ولی متاسفانه از بسیاری جهات در برخوردش با بخشهایی از عناصر تاریخ ایران تحریفی است و کامل نیست، چرا که تحت تاثیر شرایط و ایدئولوژی حاکم قرار گرفته. همین وقت میبینید که در خارج از کشور ایرانیان برای اینکه اون رو تکمیل بکنن، دایرة المعارف ایرانی کار رو به وجود اومده و سعی میکنن جلوه دیگری که بخشهایی که در ایران نادیده گرفته میشه حداقل در این نشون داده بشه به صورت مشخصتری. به هر حال باید توجه داشت که نوروز هر دوی این نقش ها رو بازی کرده همواره و هر دوی عنصر ایدئالی و واقع بینانه درش بوده، چه در گذشته و چه در امروز. و اگر ما از این تضادهای فرهنگی خودمون و برخورد فرهنگی خودمون رو به خصوص از حالت تضادآمیزی که امروز وجود داره کم بکنیم، ما میتوانیم واقعیت رو با ایدئال نزدیک بکنیم و بیشتر با آنچه که میخواهیم نزدیک باشیم تا آنچه که موجود نیست و ما رو وادار به گزافه‌گویی در ابعاد مختلفی میتواند بکنه، چه از زاویه دینی و چه از زاویه فرهنگی.
آقای مهدی، به فرمان زمان حرفای شما نقطه پایان میگذاره بر برنامه ویژه نوروز دیدگاه ها. آقای ورجاوند، آقای یوسفی اشکوری و آقای مهدی، نوروزتون خجسته و عیدتون مبارک.
به شما هم ما تبریک میگیم و همینطور به تمام هموطنانمون در سرتاسر جهان که صدای ما را میشنوند.
آرزوی سرزندگی براشون داریم. در سال نوین و آرزوی پایداری برای همه باشندگان در گستره ایران کنیم.
نوروز برای همه ایرانیان پیروز و برای همه جهانیان انشالله با صلح و عدالت همراه باشد.
نوروز شما شنونده رادیو فردا.